سلام، به رادیو بیدار خوش آمدید. در این پادکست مطالب و نکات فناوری اطلاعات از کانادا ارائه می شود. با اپیزود 36 رادیو بیدار با شما هستیم. در این قسمت گفتگوی داشتیم با دکتر امیر پویان هرندی، بنیانگذار شرکت آرتین تک. این شرکت در زمینه نرم افزارهای ERP کلاود بیس فعالیت میکند. نام آرتین تک از واژه های Artificial Intelligence Technology گرفته شده است. دوستان شرکت کننده در این پادکست محمد نادی، شریف یزدیان و مهدی شکوری هستند.
سلام خدمت دوستان عزیز، خوش اومدید به رادیو بیدار. پادکست 36 در خدمت شما هستیم. این دفعه مهمون ویژه‌ای داریم، جناب آقای امیر پویان هرندی مهمون ما هستن و دوستان همیشگی که برگزار میکنیم آقای نادی، من هم که شریف هستم و آقای شکوهی عزیز.
مرسی، من یک خیلی خوش آمد میگم خدمت دکتر هرندی عزیز. خیلی خوشحالم که قبول مصاحبه کردم برای اینکه بتونیم یه گپی باشون بزنیم تو این پادکست. دکتر پویان هرندی خیلی جالبه که از قبل از مونترال اومدن، اتاوا یه زمانی بودن و الان تورنتو مستقر هستن از حدود سال 2014 به بعد، و یکی از دوستان خیلی موفق که در زمینه نرم افزار شرکتشون پایدار مونده، توسعه پیدا کرده، کارمند گرفتن و وارد بازار مینستریم اصطلاحاً شدن، وارد بازار اصلی کانادا شدن، و این باعث افتخار هم است که ما ازشون چیز یاد بگیریم. و حالا تو این سوالات که ازشون میپرسم در مورد اینی که تجربه شرکتشون چجوری بوده، حتی سختی ها و مشکلاتی که داشتن اگر که از توی شرکت داشتن بگن، و یه بخشی هم که در مورد سرتیفیکیت ها جلب نظر کرد برای من چند وقت پیش در لینکدین، اونم اگر که صلاح دیدن بفهمم. خیلی خوش آمدید جناب دکتر، بفهمید.
ممنونم از شما دوستان و خیلی متشکرم که این وقت در اختیار من قرار دادید و باعث افتخار من هست که لطف دارید به من، به شرکت و به فعالیتهایی که میکنیم. حالا امیدوارم که صحبت منم مورد توجه باشه و خیلی حوصله سربر نباشه برای دوستان و بتونیم حالا یه شب خوبی داشته باشیم کنار هم در خدمت دوستان رادیو بیدار.
بعد اگر که صلاح دیدید از شروع شرکت بگید و آیا اینجا کار کارمندی حتی انجام دادید بعد رفتید شرکت رو ثبت کردید؟
خب راستش من همیشه سرم درد میکرده برای اینکه حالا کار خودم انجام بدم. شاید همون من دانشگاه صنعتی اصفهان درس خوندم، همون آخرای دوره دانشجوییم یه گروهی را انداختیم با یه تعدادی از دوستامون، کارهای خیلی ساده، مثلا طراحی سایت و اینا میکردیم یا نرم‌افزار خیلی ساده. کارمندی هم همون موقع ها مثلا پارت تایم برای یه سری شرکتی که شرکت های دوستامون بود، از بچه های مثلا سینیر دانشگاه صنعتی اصفهان با اونا همکاری میکردیم. خیلی خیلی چیز یاد گرفتم، به لحاظ مالی خیلی چیزی نداشت. یادم موقع یه مقدار خانواده هم هرس میخوردن که خب این همه داری وقت میذاری تو این شرکت ها، ولی آموزشش خیلی خیلی زیاد بود برای من، هم به لحاظ فضای شرکت های این مدلی، حالا شرکت های IT و اینا یه مقداری کمک کرد به درک بهتر موضوع که بعدنم میگم به دردم خورد، به این لحاظ که از دید بچه هایی که کار میکردن برامونم بعدم میتونستم ببینم شرکت ها. یعنی خیلی از این نظر جالب بود. از اون هم خب یه سری تکنیک های رو گرفتم، منطقه اون گروهی که رو انداختیم بعدن مرج شد با یه شرکت دیگه که یکی از دوستای خیلی صمیمیم با یه سری دوستاش رو انداخته بود، شد شرکتی به اسم شرکت فرابورد سیستم توی که اصفهان هم بودیم اون موقع دیگه طبیعتا. شرکت هم رو انداختیم، شرکت هم خب خیلی با چی میگم با واقعا عرق جبین و کد یمین خیلی وقت میشد مدت طولانی حتی خونه نمی رفتیم یا فقط می رفتیم برای دوش گرفتن استراحت کوتاه برمیگشتیم. خیلی شبا بود که ما تو همون شرکت می خوابیدیم. با بچه‌ای که بود، ولی خب از هیچی، بدون پشتوانه مالی بزرگ، بدون آشنا و اینا، فقط تقریبا میتونم بگم با کار سخت و خب تیم خوبی که بود اونجا تونستیم شرکت برسیم به یه جایی که بزرگ شه. یعنی جایی رسید که مثلا 10-20 کارمند داشتیم و پروژه خوب انجام میدادیم. اونطور من یه چیزی که متوجه شدم این بود که ببین، من بک‌گراندم مهندسی بود، یعنی من مهندسی برق بود، با کامپیوتر اینم همیشه کار کرده بودم، مثلا اون دبیرستان خیلی فضای آیتی اینا. منطقه اداره یه شرکت یکم فراتر از ایناست، یعنی با اون دانش مهندسی نمیشه آدم ها رو اداره کرد، آدم ها ماشین نیستن. دو نفر تو شرکت پشت سرم حرف میزنن، کل شرکت پرفورمنسش تحت تاثیر قرار. ماشین اینجوری نیست، ماشین رو تو فرمول میدی بهش، کار میکنه، خراب شد ترمیم میکنی، عوضش میکنی. آدم ها یه مقدار پیچیده تر کارشون. به علاوه این که خب یه سری چیزای دیگه هم هست، مثلا دانش اداره کردن امور مالی هست، دانش حالا روابط عمومی هست، توی بازار باید چی کار کرد، اینا چیزایی که خب به هر حال به عنوان دانشجو مهندسی بهت یاد نمیدن زیاد، حداقل اون موقع یاد نمیدادن، الان نمیدونم شاید تغییر کرده باشه فضای آموزشی. برای همین من گشتم ببینم چه چیزی هست که ممکنه تو این زمینه ها بتونه به من کمک کنه و حالا آخر داستان اینه که من MBA خوندم، توی همون زمینه MBA هم که پروژه MBA هم همکاری بین شرکت تکنولوژی بود، دکترام هم تو همون زمینه گرفتم توی مدیریت استراتژی. و بعدش هم که اومدم تو کانادا یه مهاجرت کردم 2011، یه مدتی حالا اتاقای مدت خیلی کوتاهی بودم پیش یکی از دوستای خیلی خیلی صمیمیم و بعد رفتم مونترال. مونترال یه شرکت مشاور مدیریت ثبت کردیم با یکی از دوستای خیلی صمیمیم که حالا مونترال بود، از همون جایی که من کار چیز میکردم دوره دانشجوییم، از همونجا میشناختیم همدیگر رو، مدت خیلی خیلی زیاد بود و با هم یه شرکت رو انداختیم، شرکت مشاور مدیریت. اون شرکت مشاور مدیریت بود تا ما تورنتو هم اومدیم، باز با همون داشتیم کار میکردیم. سال مثلا 2014 که اومدیم تورنتو، همون شرکت رو از مونترال برشیم آوردیم تورنتو. ولی ببین موضوع اینه که من اون پشنم آیتیه، پشنم تکنولوژی دیولپمنت و اون دوستم هم باز پشنش حالا یه زمینه دیگه بود، تو زمینه مثلا مبانی آموزشی و اینا. هر دوتامون یه جوری چون MBA داشتیم و من مثلا دکتر مدیریت داشتم رفته بودیم، خب به نظرم رسیده بود که کار مشاور مدیریت یه کاری که خب ما میتونیم خوب انجام بدیم، ولی خب اون آدم دلش یه جای دیگه که باشه بالاخره میره به همون سمت. و من سال 2016 این شرکت سهامم رو فروختم اونجا تو ایران، سهامی که داشتم تو این شرکت ایران رو، و اینجا شرکت رو ثبت کردم، شرکت آرتین تک رو. خب از اون موقع دیگه به تدریج داستان آرتین تک شروع شد و با یه نرم‌افزار خیلی ساده انبارداری برای شرکتی، یکی از دوستان لطف کرد معرفی کرد و برای یکی از وارد کننده های عمده ایرانی کانادا ما یه نرم‌افزار انبارداری نوشتیم. و بعدش حالا اون نرم‌افزار ما خیلی اذیت کردیم اون بنده خدا رو، برای اینکه نرم‌افزار خب میدونید دیگه وقتی رو میخواد راه بیفته اونم یه چیزی مثل انبارداری خیلی باگ داره، اذیت میکنه اینا، خیلی با ما صبوری کردن و به تدریج هم نرم‌افزار انبارداری تبدیل شد به نرم‌افزاری که الان خیلی ماژولای زیادی داره دیگه، یعنی دیگه فقط انبارداری نیست، از خرید و انبارداری اینجور چیزا داره تا کنترل کیفیت و کنترل پروژه و نمیدونم تعمیر نگهداری و ماژولایی که یه شرکت اسمال میدیوم سایز به دردش بخوره میتونه استفاده کنه. و خب الان میدونین خیلی از شرکت‌ها یا نمیتونن ERP های خیلی سنگین رو بخرن، از پس هزینه‌اش برنمیان، یا اینکه مثلا مجبور میشن 10-20 تا نرم‌افزار کوچیک کوچیک رو سرهم کنن یه چیزی در بیارن. ما در واقع داریم بهشون یه سولوشنی میدیم که بتونن حالا یه نرم‌افزار مناسب داشته باشن و استفاده کنن.
یه سوال اینجا بپرسم، بله. تو ذهنم اومد که آرتین اسم پسرتونه روی اسم شرکت گذاشتید؟
نه. نه حالا اگه انگلیسی بخوایم فکر کنیم قرار بوده که مخفف Artificial Intelligence Technologies باشه. خب Art اول Artificial این اول Intelligence و Tech، ولی یه جوری هم میتونی Art in یعنی هنر در تکنولوژی بهش فکر کنی، Art in. و خب من اسم یکی از خواهرزاده هام هم آرتین هست، حالا هر جوری مباحث چه مثلا ایرانی که صحبت میکنیم خب آرتین رو دارن تو ذهنشون، ولی شرکت خارجی بیشتر همون هنر در تکنولوژی یا مثلا اگه خیلی دیگه هوش مصنوعی کار باشن اون هوش مصنوعی شو میگیرن.
خیلی عالیه. حالا اسم ایرانی میتونه جا بیفته، میتونه که تو ذهن مینستریم اینجا جا باز کنه و خیلی ترکیب خیلی قشنگی هم یادداشتش کردم به اسم Artificial Intelligence Technology که آرت هم داخلش داره و
باید اون خواهرزادتون خیلی به خودش افتخار کنه.
یعنی سن شرکت بیشتر یه خواهرزادتون؟
نه، خواهرزاده هم زودتر به دنیا اومدن و دو تا پسر دوقلو هستن، هر دوتاشون خیلی خیلی دوست دارم و خب حالا قوره به نام یکیشون افتاده دیگه.
ولی آرت این تک قشنگه.
مسلما نسخه اولیه نرم افزاری که نوشتید حتما ساده بوده، ولی نسخه های بعدی با هوش مصنوعی اینا ترکیب شده. این وقتی که یک نرم افزار زیاد گسترش پیدا میکنه، آیا هزینه‌اش خیلی بالا نمیره برای شرکت های استفاده کننده برای این سولوشنی دارید؟
ببین، موضوع اینه که مدل قیمت گذاری باید روش کار بشه دیگه. خب الان مثلا این شرکتی که 5 نفر 10 نفر کارمند داره، خب هزینه استفاده همون 5 نفر 10 نفر، تازه کارمند هم نه، کسایی که میخوان از اون سیستم کامپیوتر استفاده کنن، چون شرکت ممکنه 50 تا کارمند داشته باشه، 10 تاشون واقعا نیاز باشه که استفاده کنن، همونقدر هزینه میده. یه پارامتره، یعنی یه بُعد اسکیل شدنش همون رو تعداد کاربره، از طرفی هم تعداد ماژول هاست. یه هستی که حالا طراحی ما داشت با بچه‌های خیلی خبره‌ای که ما توی تیم داشتیم، این رو از اول به شکلی طراحی کردیم، یعنی معماری نرم‌افزار به شکل ماژولاره. یعنی اگر کسی مثلا فرض کن ماژول کنترل کیفیت رو میخواد ولی انبارداری رو داره اصلا از یه نرم‌افزار دیگه، مشکلی نیست، فقط اون نرم‌افزار مثلا اون ماژول‌های کنترل کیفیتش رو می‌خره. یا فرض کن ما مشتری داریم که میدونم اینا تقریبا همه ماژولای ما رو نیاز دارن، ولی گفتم ما میخوایم که از یکی از ماژول‌ها شروع کنیم، ماژول انبارداری رو گرفتن، بعدش ماژول خرید رو قرار شده بگیرن، بعد مثلا به تدریج بیان اسکیل کنن. منتها حتی اگه کسی همه ماژول‌ها رو هم بخواد، ببین ما یه روش سنتی نرم افزارها، اون روشی هست که مثلا سالهای سال SAP فرض کن انجام میداده یا شرکت خیلی بزرگ، اونم اینه که روی کامپیوترهای خود داخل کمپانی نرم افزارشون نصب میکنن. خب این باعث میشه هر کمپانی بخواد یه سرور، حداقل یه سرور خیلی قوی داشته باشه، شبکه خیلی قوی داشته باشه، یکی دو نفر تکنسین داشته باشه که اونجا حواسشون به اون سرورها باشه و اینا. اینا هزینه هاش فقط هزینه استخدام یه تکنسین رو در نظر بگیری، داره تکنسین IT دیگه حداقل سالی 60-70 هزار دلار هست دیگه، به علاوه حالا سرور و شبکه و اینا. منتها روشی که ما داریم کار میکنیم روش SaaS کلاود بیس، یعنی ما اون سرورها و اینا رو ازش روی سرورهای خودمون تیکر میکنیم و کمپانی‌ها لازم نیست سرور بخرن و اینا، با براوزر واسه میشه استفاده کنن. خیلی دم دستش مثلا جیمیله، شما که رو کامپیوتر خودتون جیمیل رو نصب میکنید با براوزر واسه میشین استفاده میکنید، همون مدل رو ما هم داریم استفاده میکنیم، باعث میشه که این ERP ها کاملا افوردبل باشه، کاملا قابل دسترسی باشه برای شرکتی که خیلی خیلی کوچیکن و مثلا حالا اون کارخونه های بزرگ رو فکر نکنیم، به شرکت خیلی کوچیکتر هم میتونن از این نرم‌افزار استفاده کنن. نکتهش اصلا همینه، یعنی اگه قرار بود ما فکر نمی‌کنم ما میتونستیم مثلا با یه شرکت مثل SAP که 50 ساله داره ERP میده بخوایم سر به سر مثلا رقابت بکنیم، ولی ما اون 95% شرکت‌هایی رو داریم تارگت می‌کنیم که نمیتونن ERP خیلی گرون رو بخرن و و نیازی هم ندارن به اون پیچیدگی های ERP خیلی گرون، در واقع داریم ما اونا رو پوشش میدیم و خب تا الان هم خوب بوده خدا شد.
مرسی. یه سوالی که به ذهنم رسید، آیا نسخه رایگان یا دمو ورژن هم دارید برای؟
ببین ما دمو ورژن داشتیم، یعنی که یه شرکتی استارت بزنه استفاده بکنه و هر وقت که حالا به نظرش رسید خوبه یا مثلا توی بازه 3 ماهه شروع کنه پیمنتشو، ولی بسیار نتیجه بدی گرفتیم ازش، برای اینکه وقتی شرکت شروع کنن یه نرسری رو اکانت میگیرن به طور رایگان عملا ازش استفاده نمی کنند. من اینجا منتورهایی دارم که به من کمک میکنن توی هر بخشی تو تصمیم گیری که میکنیم. توصیه‌ای که شد و خب بهترم جواب میده اینه که نرسری میتونه یه شرکتی بگیره تا پولش رو باید بده، ولی تا 3 ماه اگر که راضی نبود میتونه کامل ریفاند کنه و پولش رو پس بگیره و قطع دسترسیش. به نوعی حالا همون حالت رایگان میشه، هیچ ریسکی برای کمپانی نداره، ولی چون پرداخت رو شروع میکنن یه مقدار جدیتر میگیرن، همون باعث میشه که یه استارتی بخور استفاده از نرم افزار توی شرکتشون.
میشه بگین تکنیک های بازاریابیتون چیه؟ حالا نه اون دیتیل رمز و رازاشو نه، ولی توی این بازار پر از رقابت حتی با شرکت هایی که من میدونم هندوستان داره الان کلی نرم افزار تولید میکنن و شما چجوری میتونین رقابت کنین و مارکتینگتون رو چیکار میکنین؟
حالا همش میگی و اینا همش مربوط به همون سرتیفیکیت هایی که محمد جان هم داشت صحبت میکرد راجبش. ببین وقتی ما داریم راجب فروش ERP صحبت میکنیم، شما یه درجه از اعتماد رو باید به اون کسی که داره این کارو برات انجام میده پیاده سازی میکنه، نه اون کسی که نرم افزار نوشته، به اون کسی که نرم افزار داره میاره داخل شرکت شما یه درجه از اعتماد و رابطه رو باید داشته باشی. خب فرق میکنه با اینکه مثلا شما میری یه نرم افزاری رو که خیلی هم به لحاظ بار کاری سنگین نیست مثلا میخری، حالا خوشت نیامد استفاده میکنی یا نمیکنی. ERP یه چیزی که کل شرکت تو درگیر میکنه به نوعی در نهایت، و خب میخوای مطمئن باشی کسی که میاره این نرم افزار داخل شرکتت میدونه داره چیکار میکنه، حتی اگه اعتماد داشته باشی اون شرکتی که ساخته این رو. یعنی میخوام این داستانا رو جدا کنیم از هم، یه شرکتی میسازه یه ERP ولی یه کس دیگه میاد نصب میکنه برات. تجربه ما نشون میده که وقتی از طریق کمپانی هایی که در حال حاضر یه رابطه ای دارن با اون شرکت مشتری و نیازهای مشتری رو میشناسن و روابط داخل اون شرکت رو میشناسن، با اینها وقتی وارد میشیم خیلی خیلی موفق تر هست فروش. خب و استراتژی که ما داریم، حالا نه فقط ما، خیلی از شرکت های تیپ ما دارن به عنوان استراتژی اصلی فروششون، یه چیزی هست به اسم پارتنر نتورک. یعنی ما میایم از شرکت هایی که کارشون مشاوره هست تو زمینه کیفیت، تو زمینه سپلای چین، تو زمینه مدیریت یا تو زمینه آیتی. یعنی یه تعداد زیادی از کسایی که تو این حوزه هستن شرکت هستن، بهشون میگن سولوشن پرووایدرز یا منیج سرویس پرووایدرز، منیج سرویس پرووایدر MSP. خب این شرکت ها در واقع شرکت هایی هستن که واسطه بین ما هستن به عنوان تولید کننده تکنولوژی و اون کسی که مصرف کننده تکنولوژی هست. در واقع ما فروش مستقیم چندانی به مشتری نداریم. حالا تو نتورک خودمون یه سری بچه هایی بودن که استفاده کردن، توی ایرانی ها دوستایی که لطف داشتن و از ما نقصه گرفتن، ولی اون استراتژی فروشمون نیست. استراتژی فروشمون از طریق شرکت هایی هست که دارن یه سرویس هایی رو به کمپانی هایی که تارگت ما هستن میدن، که تارگت ما هم کمپانی کارگاه ها و تولید، شرکت های تولیدی هست، کارخونه هایی که مثلا قطعات تولید میکنن یا شرکت هایی که وارد کننده هستن، انبار دارن، توزیع کننده های عمده هستن، اینجور شرکت ها. حالا این شرکت ها رو ما تحقیق میکنیم راجع بهشون، یعنی تیمی داریم که کارشون اینه شرکت هایی که پارتنر میتونن باشن با ما رو پیدا میکنن، باهاشون مکاتبه میکنن، نرم‌افزاری ما رو دمو میکنن برشون. اگه دو طرف دیدن که میتونن با هم کار بکنن، ما اون شرکت ها رو سه تا چهار تا جلسه آنبوردینگ داریم براشون که نرم‌افزار رو خوب بشناسن و استراتژی فروش رو با هم هماهنگ باشیم و اون شرکت ها حالا نرم‌افزار ما رو ارائه میکنن به در واقع شرکت دیگه. یه مقداری با استراتژی ما با اون کانال های فروش معمولی و فرق کوچیکی داره، اونم اینه که ما متوجه هستیم که کمپانی هایی که حالا نرم‌افزار ما رو میفروشن کاری دیگه هم میکنن. مثلا اگه MSPه داره آنتی ویروس هم نصب میکنه که ربطی به ما نداره، نمیدونم کامپیوتر هم میخره برام کامپیوتر، یا شرکتی که کارش کوالیتی داره کمک میکنه شرکت ایزو هم بگیره، یا اون که مثلا مشاوره سپلای چینه داره کمک میکنه که اون اصلا سیستم خریدش رو درست را بندازه، سیستم بیزنسی خریدش منظورم برمشارید. بنابراین ما توی شبکه‌ای که درست کردیم از این پارتنر نتورکمون همیشه تلاش کردیم و کمک میکنیم بهشون که خود بیزنسشون رو تقویت کنند، یعنی ما پشتیبانی تقویت اون بیزنسشون هم داریم. خیلی پیش اومده که این پارتنرهایی که ما جمع کردیم خودشون با هم شروع کردن کار کردن سر یه پروژه‌ای که اصلا ربطی به ما نداشته، ما هم حمایت کردیم، یعنی جلسه ترتیب دادیم بیاین بشین با هم صحبت کنین، توی نرم‌افزاری داری، توی مثلا یه سخت‌افزاری داری، اینا به هم می‌خوره، با هم شروع کنین کار کردن. نتیجه‌اش این میشه که این شرکت‌ها دیگه اون شرکت مثلا نمیشه شرکت فروش ما، میشه یه کامیونیتی که ما از شرکت هایی داریم که حالا حول محور آرتینتک به نوعی دور هم جمع شدن ولی فعالیت هاشون قراره توسعه پیدا کنه. برای ما هم خوب هست، یعنی وقتی شرکت هایی که داریم باهاشون کار میکنیم ما کمک میکنیم بیزنس هاشون چه به ما مرتبط باشه چه نباشه توسعه پیدا کنه، ما هم یه سری پارتنر قوی داریم دور خودمون و فلسفه پشت این داستان به این شکل هست. حالا امیدوارم جواب داده باشم سوالاتونو. اون سرتیفیکیت هایی هم که صحبتشو کردیم فکر کنم تو لینکدین دیده بودین، بعد از اینکه یه کمپانی اون سه تا یا چهار تا جلسه آنبوردینگش رو طی کرد یه سرتیفیکیت از ما میگیره که میشه آرتینتک سرتیفاید پارتنر، لول حالا سیلورش هست و این به این معنی هست که حالا یه سری چیزا امتیازاتی داره، ولی وقتی به یه جایی رسید که یه مقدار خوبی پروژه انجام داد از نرم‌افزار ما برای کمپانیایی که داره باش کار میکنه استفاده کرد، سرتیفیکیت میشه گولد سرتیفیکیت که امتیازاتش بیشتر میشه و حالا ما اون چتر حمایتیمون در واقع یکم قوی تر روی اون گولد سرتیفیکیت همون کار میکنه.
مرسی. در ادامه همین سوال به ذهنم میرسه، شما با این توضیح که دادین پس نشون میده یه گستره شرکت های مخاطبتون خیلی زیاده، پس دیتا فلو هایی که در شرکت های مختلف وجود داره متفاوته. شما چجوری نرم‌افزارتون رو چجوری میتونین کاستومایز میکنین به ازای هر مشتری کاستومایز میکنین، یا شما این که سیستم برای شرکت تعریف میکنین به واسطه نرم‌افزار شما باید سیستم اون شرکت تغییر کنه چون که این نرم‌افزار داره نصب میشه؟
ببین مسلما نرم‌افزار ما برای همه شرکت ها عالی نیست، خب اینو ما متوجه هستیم، ولی توی طراحی نرم‌افزار سعی کردیم که تا جایی که میشه انعطاف پذیری با همراه تنظیمات مرتبط رو توی نرم‌افزار در نظر بگیریم. برای همین شرکت مختلف بیزنس مدل مختلفی که دارن خیلی وقتا با یه تنظیم کوچیک، یعنی لازم نیست حتی برنامه نویسی جدا بکنیم، تنظیماتش اگه درست انجام شه به درد اونا میخوره. منتها یه چیزی هم من بگم، از روز اول شرکت تا الان ببین من بدون سرمایه گذار شروع کردم کار شرکت رو، خب این چیزیه که و پول خیلی زیادی هم نداشتم اون موقع که شرکت رو شروع کردم، یعنی شاید خیلی نزدیک به با جیب خالی شرکت رو شروع کردم و تا الان به اینجا رسیده. الان تازه ما شروع کردیم سرمایه گذار و اینا جدی تر گرفتن، ولی تا امروز شرکت با پول خودش و یه مقداری حالا من تونستم از هزینه رو خودم تامین بکنم و البته تلاش شبانه روزی بچه هایی که کنار ما بودن کار کردن، یعنی من تنها نبودم. موضوع اینه، ما قانونمون تو شرکت اینه که اگر قرارداد برای توسعه نرم افزار نداشته باشیم اون توسعه رو انجام نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی هیچ، شما خیلی بعیده جایی توی کل ERP مون پیدا بکنید که الان 20 خورده ماژول هست، جایی رو توی کل ERP پیدا بکنید که یه کسی نخواسته باشه اون توسعه انجام بشه روش، یعنی یه مشتری که داره پول میده نخواسته باشه اون بخش رو. خب این باعث شده که اولا ما با مینیمم هزینه شرکت رو توسعه بدیم و از اون ور هم تخیل نکرده باشیم که مثلا یه چیزایی به درد یه کسی ممکنه بخوره، بعد تو واقعیت ببینیم که نه به درد کسی نمیخورد و ما راه اشتباه رفته بودیم. برای همین الان هم توی ادامه رو هم همینطوره، یعنی ما مثلا یه خیلی ساده بگم الان داریم روی ماژولی کار میکنیم برای health and safety. خب این چرا شروع کردن کار کردم؟ برای اینکه مشتری اومده باش. خب اینو ما میدونستیم لازم داریم توی ERP مون خوبه که باشه، مخصوصا تو هماهنگی با اون بخش quality management اینا هست، ولی صبر کردیم تا مشتری بیاد و این بخش رو توسعه بدیم. یا بعضی از تنظیماتی که توی بخش‌های مختلف هست که الان شما با یه تنظیم میتونی اصلا مدل شرکت عوض میشه، نرم‌افزار رو متناسب کنی با اون نوع جدید شرکت، این به خاطر این بوده که خب مشتری داشته که اون مدل تنظیم رو دوست داشتن. منتها حواسمون هم هست که ساستینبل باشه، یعنی اینجوری نیست که ما بیایم برای شرکت یه کاری انجام بدیم فقط برای اینکه این مشتری راضی باشه، بعد نرم‌افزارمون به هم بریزه، شرکت دیگه نتونه استفاده کنه. همیشه سوال اول اینه که خب آیا این مشتری داره این کاری که ما میخواییم بکنیم یا نه؟ بله قرارداد داره پس انجام میدیم. شماره دو، چجور این کار رو انجام بدیم که در حد تنظیمات بشه متناسب سازی کرد نرم افزار رو برای بقیه کمپانی هایی که از این خاصیت میخوان استفاده کنن، حالا هر مدلی که هست. و خب خوبم بوده تا الان. البته خودتون میدونید دیگه نرم‌افزار هر چند وقتی با ریوامپ لازم داره. الان روی ورژن 4 داریم کار میکنیم و شاید یعنی چهارمین باره که ما داریم تغییرات اساسی میدیم توی زیر ساختای شرکت، ولی همش هماهنگ با توسعه به هر حال تعداد تنوع کاربرا و اینا بوده که و دانش روز. حالا یعنی روز اول که شروع کردیم یه سری چیزای اون موقع ایج آف تکنولوژی بوده، الان یه چیز دیگه ای حالا اومده که خب میتونه به نفع ما باشه استفاده کردن ازش. داریم یه سری پلتفرم هایی که الان تکنولوژی روز هست استفاده میکنیم.
حقیقتش سوال من در زمینم کاستماایز کردن نرم افزار بود. گفتید که خب شما یه بیس نرم افزاری دارید که بر اساس نیازهای بیزنسی که روال عادی داره، معمول داره کار میکنه، و ممکنه که حالا این بین بعضی از شرکت‌ها باشن نیاز بیشتری داشته باشن یا یه کار دیگه رو بخوام برشون انجام بدید، یعنی که از سیستم نرم افزار دیگه قراره که یه ایمپورت داشته باشن، یعنی که نه از یه جایی بخونه به صورت API مداوم از یه جایی بخونه. شما تا چه اندازه فلکسیبل هستید که این کار رو برای اون شرکت انجام بدید؟ اگه کار انجام بدید مدل قیمت، یعنی قیمت گذاریتون چگونه خواهد بود و ساپورت چون که شما دارید کار اختصاصی رو برای یه شرکت انجام میدید.
ببین توی مدل قیمت گذاریمون ما یه قیمت سابسکریپشن داریم، یعنی آبومان ماهیانه هست که هر ماه برای ساپورت و برای هاستینگ و برای حالا برای کلاود بیس دیگه دارن پرداخت میکنن کمپانی ها. ولی وقتی که کارهای خاص دارن مثل کاستمایزیشن، مثل اینتگریشن که شما حالا اشاره کردی، چه با API چه غیر API، اینا میشه پروژه. یعنی ما اون پروژه ها رو جدا شارژ میکنیم کمپانی ها رو، ولی خب نرسا که آپن رانینگ بود داره. مثال هم داشتیم، مثلا الان نرسار ما با کویک بوکس کار میکنه، با سکیورشیپ کار میکنه، با پیپل و نمیدونم سکوئر کار میکنه، بوده که هی مثلا اینتگریشن مختلف هم انجام دادیم برای کمپانی مختلف، ولی بازم همیشه وقتی درخواستش هست اینتگریشن رو اضافه میکنیم و خب از اونجا به بعد برای کمپانی بعدی هم که میخوان بیان اینتگریشن استفاده کنن اونا هست و میتونن استفاده بکنن.
از تکنولوژیاتون هم میگین، چه تکنولوژی استفاده کردین تو نرم افزارتون؟
تکنولوژیات حالا بخوام بگم مثلا دات نت کور هست، انگولار هست، اسکیو سرور هست، سرور آژور، ولی خب اینا یکم از این بیشتر فنی برید اون وقت من بعد با سی تی او شرکت میمدم و دیتیل از یه جای فنی تر رو آره سی تی او شرکت میدونه. و خب ببینیم توی مسیری که اومدیم تا اینجا ما دو تا کمک خیلی بزرگ داشتیم. یعنی من یه بخشی از کار رو به عهده داشتم ولی زیر ساخت های فنی شرکت رو آقای مهندس سعیدی و منش خیلی کمک کردن که درست چیده بشه، پیش بره و در واقع معماری کار رو ایشون هدایت کردن. از طرفی آقای مهندس جهردی خیلی به ما کمک کردن که هر دوتا اینا هم از سهامداری عمده شرکت هستن، کمک کردن که نرم‌افزارها هماهنگ با نیازهای صنعت باشه، برای اینکه خب توی صنعت اینجا کار کردن و دقیقاً نیازهای شرکت، نیازهای صنعت رو میدونن، میشناسن. و خب غیر از اینا بچه‌هایی که کمک کردن مثل آیمنس بنی هاشمی که خیلی کمک کردن توی اداره کردن تیم دیولپرامون. یعنی اینجوری نیست که من تنها بوده باشم، من تنهایی هم این کارو کرده باشم، این امکان نداره. درست اینه که بتونیم با تیم هامون کار کنیم و کار تیمی خیلی خیلی خوبی بوده. این رو من به دوستان میگم که فکر میکنن ما ایرانی ها کار تیمی بلد نیستیم، میخوام بگم که چرا، اتفاقا ما شاهد یک کار تیمی خیلی خیلی خوب هستیم از بچه های متخصص ایرانی.
خیلی عالی. اتفاقا توی تیمتون دیدم که غیر ایرانی هم دارید، از دوستان غیر ایرانی هم بگید.
بله ما تیم ما مثلا مسئول بزنس دیولپمنتمون غیر ایرانی هست، توی تیم بزنس دیولپمنتمون غیر ایرانی داریم، توی تیم دیولپمنتمون غیر ایرانی داشتیم، حالا آن اند آف. تعصبی روی ایرانی بودن یا هر جایی فرق میکنه روی ملیت شخص نداریم و از دایورسیتی و از اینکه از همه اقوام باشن توی تیم استقبال میکنیم. منطقه میخوام بگم اون آدم های کلیدی که به من توی این را کمک کردن بچه ایرانی بودن که واقعا تیم ورک عالی با هم داشتیم و پیش بردیم کارو. بچه های غیر ایرانی زیادن، شاید تعدادشون گاهن شده که تو شرکت از ایرانی ها بیشتر شده، با اینکه به هر حال من دوستا و آشنا و کسایی که از قدیم میشناختم خیلیشون ایرانی هستن، به همین دلیل تعداد ایرانی ها زیاد هست توی شرکت ولی محدود به هیچ ملیت و قوم خاصی نیستیم. یعنی هر کسی که کار بلد باشه و دوست داشته باشه که با ما کار بکنه و به لحاظ ورک کالچر راحت باشه با ما هم راحت باشیم باهاش، آنبورد میکنیم و خیلی هم استقبال میکنیم که توی تیم باهاش کار کنیم.
راست، این دوران کووید کار از راه دور بودید شما هم یا اینکه همه از آفیس؟
آره ما دوتا آفیس داشتیم تورنتو، یه آفیس که آفیس حالا بیشتر جلساتمون بود، یه آفیسی بود که خب کار میکردیم ازش، حالا حضوری کار میکردیم ولی دوره کووید اون اول که اصلا لاکدان شد هر دوتا تقریبا تعطیل شد. آفیسی که حالا از محل اون آفیس کار میکردیم اصلا اجاره شد کنسل کردیم. اون آفیس جلساتمون هست هنوز، منتها واقعا از اونم خیلی به ندرت استفاده میکنیم. واقعیتی که خیلی جلسات الان با زوم شده، قبلا اینجوری راحت نبودن همه با اینکه حالا از راه دور رو با زوم جلسه برگزار کنیم. و جالب اینه که خب وقتی جلسه با زومه نشون دادن جزئیات نرم‌افزار هم راحت تره، یعنی ما اسکرین شیرینگ میکنیم با مشتری، قشنگ جزئیات رو میبینیم، بعد مشتری خودش الان خود مشتریای ما هم لزوما همشون یه لوکیشن نیستن. من دو سه روز پیش جلسه تحویل پروژه داشتیم، از همون کسی که از طرف مشتری اومده بودن مثلا سه چهار جای مختلف فرض شده بودن، الان همه عادت کردن و دارن حالا منافعش رو میبینن. برای همین ما هم بیشتر کارامون از هوم آفیس هست یا حالا بچه ورک فرام هوم هست. خوبه. حالا اون تیم دیولپرمون چرا؟ اون تیم دیولپرمون خیلی کنار هم میشنن کار میکنن اینا توی آفیس، ولی بقیه بچه ها اون تیم بیزنس دیولپمنت که تقریبا کامل از خونه هستن و بقیه هم به ندرت حالا یه جا جمعیم، ولی خب خیلی شبیه این که یه جا جمعیم، برای اینکه مرتب ما با زوم با هم در ارتباط هستیم، شاید روزانه چندین بار جلسه داریم، صحبت میکنیم، هر چیزی که لازم هست تا جایی که میشه سعی میکنم از این تکنولوژی استفاده بکنم.
میدونم که دوستانم سوال دارم، ولی این قول میدم که این آخرین سوالی باشه که من سریع میپرسم. مشتری از امریکا هم دارید، یعنی که یا اینکه فکرش دارید که تارگت بکنید شرکت های امریکایی را؟
ببین سوال خوبی پرسیدی، برمیگرده به این که اصلا جغرافیایی که ما داریم پوشش میدیم کجا هست. ما مشتری های اولیه‌ای که داشتیم تماما از کانادا بودن، نه تنها تماما از کانادا بودن، خب اصلا تورنتو بود. قبل از کووید ما خیلی عادت داشتیم بریم توی آفیس، حالا یا تو کارگاه یا توی انبار ببینیم، اصلا یه بخشی از پروسه چیزمون بود که پروسه های کارشون رو ببینیم از نزدیک کنیم. دوره کووید همراه شد با اینکه ما یه پارتنر خیلی خوب تو ونکوور پیدا کردیم و شرکت مشاوره آیتی هست که خب اون کمک کرد یه کمپانی رو توی ونکوور ما آنبورد کردیم. الان پارتنرهایی که داریم نه تنها توی آمریکا شمالی، شهرهای جاهای مختلفش هستن، چه آمریکا چه کانادا، ولی ما توی آفریقا، توی اروپا، توی خاورمیانه کمپانی پارتنرمون پخش هستن. توی مالزی داریم با یه سری شرکت ها چیز میکنیم، مذاکره میکنیم که حالا اون بخش از دنیا هم بتونیم تکنولوژی همونو ارائه کنیم. باز توی محل مشتری هم تعصبی نداریم. منتها چیزی که به ما کمک کرده باز همون استراتژی کار کردن با پارتنرامون بوده، چون ما پارتنرامون رو کاملا ترین میکنیم روی نرم‌افزارا و ساپورت خیلی خوبی هم براشون ارائه میدیم که بتونن با خیال راحت برن مشتریشون بگیرن، ولی پارتنرها معمولا نزدیکن به لحاظ جغرافیایی به مشتریاشون و این کمک میکنه که مشتری هم خیالش راحت باشه بدونه تو همون نزدیکی خودش اگه لازم شد یه نفر میتونه حتی بیاد داخل لوکیشن باشون کار بکنه، ترین بکنه مثلا، یا مشکلاتو برطرف بکنه. ما هم خب با پارتنرامون رابطه خیلی خیلی خوبی داریم. همه پارتنرهای ما شماره شخصی من و دو سه تا دیگه بچه‌ها رو دارن، هر جا لازم شد حتی تماس میگیرن. ما یعنی سعی میکنیم تعداد پارتنرها رو اونقدر نگه داریم که بتونیم بهترین ساپورت رو بهشون بکنیم که اونام به خیال راحت مشتریشون رو بتونن هر جای دنیا که هستن ساپورت بکنن.
مکمل این سوال چند زبان هم هست رسیف یا فقط زبان انگلیسیه؟
فعلا متاسفانه فقط زبان انگلیسیه و این باعث شده که ما توی استان کبک کار خیلی قوی نکردیم تا الان، برای اینکه اونجا نیاز هست که زبان فرانسوی رو هم بتونیم سپورت کنیم. فعلا دنیای انگلیسی زبان حالا به اندازه کافی که ما سرمون گرم باشه بزرگ هست، ولی خب تو برنامه‌مون هست که زبان دیگر هم اضافه بکنیم.
برای بحث تکنولوژی دپ چی کار میکنین وقتی مثلا، چه استراتژی هایی میچین وقتی میدونین که؟
ببین ما تک دپ داریم توی لیست، تو بکلاگمون. خب یعنی حالا یکم دیوابسی بخوام نگاه کنم، ما بکلاگی داریم که تسکایی توی این بکلاگ یا تک دپ یا باگ مثلا یا ایمپروومنت از نوعای مختلفه. و وقتی که داریم کار انجام میدیم، من گفتم ما خیلی کار رو میایم بر اساس نیاز مشتری انجام میدیم. خب این باعث میشه وسطش یه وقتی گپ داریم، از اون گپ ها حد اکثر استفاده میکنیم برای تک دیتا دیگه. حالا نه فقط همون، ببین وقتی تو داری یه نرم افزار توسعه میدی، حتی معماری های متفاوتی باید استفاده کنی برای نرم افزار بزرگتر. یعنی درست نیست برای نرم افزار کوچیک معماری خیلی بزرگ استفاده کردن، ولی از یه جایی که رد میشی خب الان کار درسته که بری روی معماری یه لول بزرگتر کار کنی. و خب همون چیزایی که داری میگی، مثلا دات نت ورژنش عوض میشه یا چیزای مختلف، و ورژن جدید دادن هم یه اتفاق واقعا یه شبه نیست. یعنی گاهی مثلا چه میدونم چندین ماه طول میکشه تا همه ماژول ها بیان روی ورژن جدید. به تدریج ما این کارو مجبوریم انجام بدیم. منتها هستی که دنیای تکنولوژی همینجوری هر لحظه یه چیز جدید میاد و یه اتفاق جدید میفته، ما باید به اندازه کافی خودمون رو منعطف نگه داریم.
اگه بخواید یه مقایسه داشته باشید بین تأسیس شرکت و اداره شرکت، شرکت نرم افزاری به طور خاص، ایران و کانادا، ایران و امریکای شمالی در حقیقت، چه چالش هایی داشتید، چه تفاوت‌هایی وجود داشته، چه میتونم بگم ادوانتیج‌ها یا برتری‌هایی داشته، چه دیس ادوانتیج‌هایی داشتید؟ اینو میتونید به طور خلاصه به ما بگید؟
خب ببین، برای من یه مقداری فرق کرده. اون موقعی که ما ایران شرکت رو داشتیم توسعه میدادیم، من یه دانشجو بودم، بعد این مدتی هم که خب تازه از حالت دانشجو اومده بودیم بیرون، خیلی جوان بودم. ساپورت خانواده خب اونجا خیلی خیلی قویه. شما به هر حال ساپورتی که از خانواده اونجا دارید رو دیگه وقتی دور میشید کمتر میتونید داشته باشید. ضمن اینکه شاید بزرگترین چیزی که توی اداره شرکت مهمه اون نتورکیه که شما دارید، اون شبکه‌ای از آدم‌هایی که میشناسید. ببینید الان توی ایران شما بچه‌های همکلاسی دبیرستانتون پخشن الان جاهای مختلف و تقریبا شما یه تلفن که بزنید هر جایی که کارتون بتونه جلو بره یه کسی رو دارید که اونجا کمکتون میکنه. اینا رو خب ما بعد از مهاجرت نداریم، یعنی ربطی به آمریکا شمالی یا ایران نداره، ربطی به این داره که شما تو کشور خودت داری کار انجام میدی یا رفتی یه کشور جدید. این چالشیه که جدیه، یعنی زحمت باید بکشی و صبر داشته باشی تا بتونی اون شبکه‌ای که نیاز داری رو درست کنی، آدم‌ها بشناسنت، بهت اعتماد کنن، حالا فقط شناختن هم نیست. و بازم خب چالش داری، یعنی ما با کسی که اینجا دبیرستانشو خونده یا کالجشو اینجا گذرونده به هر حال این چی میگن ضعف رو داریم که شبکه‌مون به گستردگی اونها نیست. خب از اون طرف توی تورنتو به طور خاص ایرانی‌ها شبکه خیلی قوی دارن و این برای خود من به شکلی سرمایه بوده، یعنی شبکه بسیار قوی ایرانی‌های تورنتو تو همه شهرها لزوماً اینجور نیست، ولی تورنتو شبکه ایرانی، شبکه بسیار قوی از متخصص‌ها، انسان‌هایی که توی بیزنس‌های مختلف بسیار قوی هستن، توی سازمان‌های مختلف، و این شانسی بوده که حالا من داشتم توی اینجا تونستم از همفکری و همراهی متخصص‌های ایرانی خیلی استفاده بکنم. جامعه بسیار بسیار قوی داشته ایرانی‌ها توی تورنتو. این یه مقداری اون که تو شهر خودش آدم نیست رو کم رنگ تر میکنه، ولی خب به هر حال چالش هستش. یه چیزی که حالا توی ایران چالش هست برای بیزنس ها، چالشیه که کل کشور باهاش درگیره، اونم اینه که حالا به لحاظ اقتصادی ثبات و پایداری آمریکا شمالی رو شاید خب نداره، خیلی کشور ندارن، ایران هم مثل خیلی کشور دیگه. یعنی مثلا هم که قیمت ها عوض میشه، خب این باعث میشه برنامه ریزی برای یه بیزنس سخت بشه، چون که شما باید هی مدام خودتو هماهنگ کنی با این قیمت هایی که بالا میره. این چه وقته همینجا هم که قیمت ها بالا پایین شده، باز این چالش آدم میبینه. خب ایران یه مقدار بیشتر درگیر این داستان. یکی یه حسی هم که آمریکا شمالی داره اون برند آمریکا شمالیه، یعنی وقتی من مثلا نرم‌افزار هندی اشاره کردید، ولی وقتی من مثلا توی کشور سومی میرم میگم من نرم‌افزاری دارم که نرم‌افزار کانادایی هست، توی کانادا توسعه پیدا کرده، اسم کانادا میاد کنارش، و یه شرکت هندی که شاید دقیقا هم همین کار ما رو داره میکنه میاد اونجا، معمولا کشورها آدمهایی که توی کشور مختلف هستن به شرکت‌های آمریکای شمالی یه اعتماد خوبی دارند که این باعث میشه یه مقداری کارهای ما حالا چه توی کانادا چه خارج از کانادا راحت تر باشه نسبت به حالا رقیبایی که داریم. حالا خوبم هستن، یعنی مثلا شما ERP های ترکیه رو نگاه کنی، ERP بسیار بسیار قوی هست، ERP های هند رو نگاه کنی، ERP خیلی خیلی قوی هست، خوبم دارن کار میکنن، همه جا دنیا دارن میفروشن. ما یه مقداری حالا اینکه آمریکا شمالی هستیم و اسم کانادا و آمریکا شمالی بهمون کمک میکنه که بعضی جا بتونیم حتی با نرم‌افزاری که شبیه ما هست از نظر تکنیکی رقابت کنیم.
تا حالا به این فکر کردین که بخشی از تیم دیولپمنتتون از بچهای ایرانی باشن مقیم ایران و ریموت کار کنن؟
ما با بچهای ایرانی هم کار کردیم و میکنیم. خیلی فکر لازم نداره، تخصصی که دارن بچه‌ها اونجا، اولا پیدا کردنش اینجا خیلی کار سختیه گاهن، و وقتی هم که پیدا کنی هزینه هاش خیلی بالا، و باز همونطور که گفتم حالا دوستایی که من از شاید دبیرستان دارم یا از دانشگاه دارم اونجا به من لطف داشتن و همیشه حمایتمون کردن، ولی خب همه کار رو نمیشه انجام اونجوری انجام داد به دلیل حساسیت هایی که وجود داره، نگرانی هایی که حالا شرکت های دیگه که با ما دارن کار میکنن ممکنه به وجود بیاد توشون، و یه سری کاران به هر حال بهتر است که تیم نزدیک باشه بهت وقتی داره کار رو انجام میده. ولی چرا ما از بچه ایرانی هم بچه داخل ایران هم استفاده کردیم، خیلی به طور خاص و دستچین شده و به طور مشخص، یعنی تو مقطع مختلف کار کردیم با بچه ها.
یه سوالی که حالا میخوام که اگر که بشه تکرارش بکنم، دوستان برنامه نویس که ممکنه که شرکت هایی هستن که ممکنه شرکت های صنعتی باشن توی کانادا دارن کار میکنن، چه پیشنهاد وین وینی براشون دارید، چه پیشنهاد برنده برندهی براشون دارید که اونها مشتری برای شما بیارن و شما به اون شرکت ها نرم افزار بدید؟ میخوام بگم که شما به عنوان یک حلقه نتورکی که در صنعت نرم افزار و شناخت صنایع توی کانادا دارید، چجوری پذیرا هستید از دوستان دیگه؟
ببین ما همین الان هم توی کانادا تعداد کمپانیایی که پارتنر ما هستن کم نیست، خب، و پارتنرهای ما تقریبا یعنی کمپانی هایی که میان نرم افزار ما رو پیاده سازی میکنن برای شرکت خاص، خب در واقع همون چیزی میشه که شما میگیدین، کسی با یه شرکت با نیازهای یه شرکت کاملا آشنا هست و با ما میاد قرارداد پارتنرشیپ میبنده، اون ترینینگ لازم رو میبینه و میره برای اون شرکت رو پیاده سازی میکنه با توجه به شناختی که از نیاز اون شرکت داره. خب طبیعتا اگر منافع مالی این پیاده سازی برای پارتنرمون جذاب نباشه شرکت نمیکنن و جدای از اون اصلا یا نمیمونن، یا بنابراین به لحاظ مالی این همکاری همیشه حواسمون هست که برای سه طرف جذاب باشه، برای مشتری افوردبل باشه، بتونن پرداختشون رو انجام بدن، بتونن استطاعت مالی شرکت مشتری برسه که بتونن استفاده کنن از نرم‌افزار، برای ما قابل انجام باشه به اون هزینه ها، و برای پارتنر هامون هم به لحاظ مالی جذاب باشه به تصفیه هم. خب طی این کار سرتیفیکیت پارتنرشیپ رو هم میگیرن، روی نرم‌افزار ما ترین میشن و یه مقداری به لحاظ آموزش هم برای پارتنرها جذاب هست که با ما دارن کار میکنن، ولی خیلی سادهش اینه که به لحاظ مالی هم حتما باید براشون جذاب باشه و ما برنامه رو اینجوری طراحی کردیم که بتونیم پارتنر قوی رو نگه داریم توی نتورکینگ.
احیانا میتونید که یک پرایس لیست بدید، یا یعنی که یه قیمت بیسی رو بدید که حدوداً تو چه اسکیلی هست؟
خب این سخته، ولی فکر کنم مثلا بین چند صد سابسکرپشن ماهیانه نرم‌افزار بین چند صد دلار تا مثلا چند هزار دلار ممکنه تغییر بکنه، بسته به اینکه چند تا یوزر بخوان و از چه ماژولهایی بخوان استفاده بکنن، ولی اون یه بخشی از هزینهش اون هزینه کاستمایزیشن و اینتگریشن و اینجور چیزا هست که اول کار هست، اونم مثلا ممکنه از حالا چند هزار دلار تا چند ده هزار دلار تغییر بکنه. ولی کلا حواسمون هست که خب یه سری شرکت‌های خیلی بزرگتر هستن، یورپی‌های خیلی قوی‌تر دارن، اونا قیمتاشون از مثلا 100 150 هزار دلار شروع میشه تا چند میلیون دلار، ما با اونها قرار نیست رقابت بکنیم و کلا قیمت‌های ما پایین‌تر از اونها هست. یعنی اگر کسی اونقدر شرکتش بزرگ هست که مثلا میتونه بره اوراکل نت سویت بگیره یا SAP بگیره، ما اصلا خودمون توصیه نمی‌کنیم که بیاد از نرم‌افزار ما استفاده کنه به جز ماژول‌های خیلی خاص. مثلا ممکنه منطقی نباشه باش براش که مثلا بره ماژول کالیبراسیونشون هم از اونها تهیه بکنه و ماژول کالیبراسیون ما هر سایز رو میتونه سپورت کنه، یا مثلا یه سری ماژول خاص اینجوری داریم که خب شرکتی هستن که ERP بزرگ دارن ولی اون ماژول ها رو دارن از ما میخرن، این فرق میکنه. باز برای اون ماژول ها هم هزینه هاشون مناسب تر هست که باز میان سراغ ما تا همون شرکتی که خود ERP اصلی ازشون گرفت.
مرسی.
خیلی زحمت کشیدن، چقدر صبورانه سوال ما رو جواب میدن با صبوری و خیلی کامل جواب میدن. تشکر.
خیلی خیلی ممنون.
ممنون از شما، شب خیلی خوبی داشته باشید و امیدوارم که تورایی که دارید موفق باشید، همینطور که تا الان موفق بودید و پادکست خیلی خیلی خوبتونم، امیدوارم آدم های بیشتری بتونن ازش استفاده کنن و یاد بگیرن.
مرسی از شما، ممنون.
خدا نگهدار.
مرسی، شبتون بخیر. تشکر. مرسی، خدا حافظ.